بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تجری رسید به دلیل چهارم که آیه شریفه لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على كل شيء قدير. این آیه از ادله لفظیه‌ای بود که به آن تمسک شده بود برای حرمت تجری به عنوان همون فعل نفسانی و جوانهی، و البته همزمان این آیه یکی از ادله‌ای به شمار میاد که دلالت میکنه ما فقه جوانهی داریم، همونی که ما هم از اون فی الجمله دفاع میکنیم یا در ابعاد وسیعی از اون دفاع میکنیم. میگیم که همونطور که افعال جوارحی در دایره فقه قرار میگیرد، افعال جوانهی هم که در حال اختیار باشد میتواند در معدوده فقه به همین معنای فقه متعارف قرار بگیره. ولذا این آیه یکی از ادله اون فقه جوانهی هم میشود اگر این اطلاق را بپذیریم. خب در آیه گفتیم با جهاتی را بحث بکنیم تا مشخص بشه که میشود این آیه را دلیل برای حرمت تجری گرفت یا نه. بحث چهارمی که در آیه بود که مهمترین بحث بود، بررسی این سوال بود که ما فی انفسکم که متعلق محاسبه و مؤاخذه خداوند تبارک و تعالی در این آیه است، اطلاق داره یا محدود به یک حدود و دامنه ایست. در پاسخ به این سه نظریه را در جلسه قبل بررسی کردیم. نظریه اول عبارت بود از این که اصلا این آیه نه تنها اطلاق نداره، اصلا هیچ کارایی نداره، به دلیل اینکه آیه منسوخه، ولذا اصلا یکی از آیات منسوخه است و میره کنار. اینا پاسخ دادیم. بله به لحاظ اراده استعمالیش اطلاق داشته، ولی الان دیگه از لحاظ زمانی دیگه اطلاق نداره. این اطلاق در واقع زمانیش محدود میشه. این آیه مخصوص است به زمانی قبل از نسخ که اون زمان احیانا اطلاق هم داشته، ولی در زمان متأخر نقض و نسخ شد. پس آیه اطلاق زمانی نداره و نسخ شده. نظریه دوم این بود که آیه اختصاص داره به مورد کتمان شهادت و احیانا ما یشابه این مورد را، ولذا موردش مقید و مخصصه و این نظریه دوم هم محل بحث قرار گرفت، به دو سه مناقشه محل تردید قرار گرفت و پاسخ داده شد. نظریه سوم عبارت بود از این که این آیه اختصاص داره به اون افعال جوانهی که ذاتن مقدمه خارج نیست، ولو ثانیاً میتواند در خارج هم اثر بذاره، ولی ذاتش مستقلن مطلوبیت یا مبغوضیت داره. و اما نسبت به اون فعل و انفعال های درونی که عبارت است از مبادی فعل و اراده برای انجام امور خارجی، اونها از دایره مدلول آیه خارجه و آیه محد میشه از این حیث. این هم نظریه سوم بود که اینم رو جواب دادیم. بنابراین تا اینجا ما سه نتیجه رو گرفتیم که آیه اولا اطلاق دارد از لحاظ زمانی و نسخ نشده، این نتیجه اول. نتیجه دوم این که این آیه اختصاص به موارد کتمان شهادت و چیزایی از این قبیل ندارد، بلکه اصلا ربطی به اون نداره. آیه مربوط به این اعمال و رفتارهای درونی باطنی و جوانهی است که گاهی ظاهر میشه گاهی ظاهر نمیشه، و اختصاص به اون کتمان شهادت و مورد خاص و اینها نداره، عنوان مطلقه. نتیجه سوم هم که در رد نظریه سوم بود این بود که این آیه اختصاص ندارد به مثلا ایمان و کفر، بلکه شامل فضائل و رذائل اخلاقی هم می شود و شامل اون مبادی اراده فعل خارجی هم می شود. این آیه همه اینا رو می تونه در بر بگیره و اختصاص به گروه اول از افعال باطنی دون گروه دوم و طایفه دوم نداره، از این جهت هم اطلاق داره. نظریه چهارم این است که این آیه از شبد که شامل امور باطنی اختیاری می شود نه غیر اختیاری، برای اینکه امور باطنی و جوانهی علا قسمینن، یک قسم عبارت است از اون رفتارهای جوانهی اختیاری که انسان ولو با مقدمات میتواند اون را تصرف بکنه، با اختیار خود میتواند در این احوال و عقاید و افکار و انگیزه ها و عواطف درونی خود تصرف بکنه. به یکی از اون حداقل چهار تصرفی که گفتیم، چهار تصرف چی بود؟ ایجاد، اعدام و ازاله، تشدید و تقویت و تضعیف و تخفیف. چهار تا تصرف انسان میتونه در این افکار، عقاید، صفات و افعال باطنی انجام بده. یک امر باطنی را ایجاد بکنه، یک نیست را موجود کنه، دو موجود را معدوم بکنه، اعدام، ازاله و زدوده، سه اینکه امر موجودی را تقویت بکنه و تشدید بکنه، چهار اینکه امر موجودی را عرض شود که تخفیف بده و تضعیف بکنه. اصلاح و تکمیل، حالا من تو این تشدید و اینا میارم، هر دوشو تو اون منظور کردم، حالا اونا رو اگر یه معنای جدایی بکنید بیش از چهار تا میشه، ولی ما تشدید و تضعیف یا اصلاح هم میگفتیم، خود ما هم قبلا هم گفتیم، حالا ممکنه به تقویت و تشدید برگردونیم، ممکنه چیز دیگه بگیریم، حالا مهم نیست. در هر حال این نوع رفتارها را نسبت به درون میشود اعمال کرد و خیلیش هم اختیاری است. این نوع از و قسمی است از احوال درونی و کیفیات نفسانیه به اصطلاح فلسفی که اختیار پذیره، مهندسی پذیره، امکان معماری و مهندسی و تصرف اختیاری در اونها وجود داره. حالا گاهی آسان و راحت، گاهی سخت و دشوار. و عرض شود که و قسم دومم اون احوال درونی و کیفیات نفسانیه درونی که اصلا اختیاری نیست، یا حالت یا اینکه اگرم اختیاری حالت عسر و حرج داره. نظریه چهارم میگه که این مافی انفسکم مربوط به اون امور اختیاری است، اون امور غیر اختیاری را نمیگیره. حالا در امور غیر اختیاری اینایی که الان ما داریم مثال میزنیم، مثالای دم دستیشه که خواطری که به ذهن میاد اصلا نمیتونه کسی جلوی خیلی از خواطر رو بگیره، یا اگرم بتواند چیز بسیار سخت و دشوار و حرجی است. این یه نوعی هم هست که نه، اصلا کلن دیگه از اختیار بیرونه، به خاطر اینکه از علم انسان بیرونه. همون زمین ناخودآگاهی که گفته میشه دیگه، یه چیزایی میگه بشر داره در درون که ناخودآگاهه، اصلا خودش نمیدونه، اصلا نمیدونه که در درونش هست. اون چه که نمیداند دیگه طبعا در دائره اختیار قرار نمیگیره. گاهی یه چیزایی رو میفهمه ولی نمیتونه کارش بکنه. با سرعت و شتاب این خواطر میاد در ذهن عبور میکنه و نمیشود یا بسیار دشوار است که اونها رو کنترل کرد، اجازه نداد که بیاد تو ذهن یا از ذهن بیرونش بکنه. این خیلی سخته، نمیتونه. ولذا اینا غیر اختیاری یا حرج، اسر و حرج درش. اما گاهی از این هم قوی تره و شدیدتره، به خاطر اینکه این امر اصلا ناخودآگاهه، شبیه اون ضمیر ناخودآگاهی که توی روانشناسی آمده. ما چند هفت سال قبل در اون بحث تفسیر تربیتی مفصل این ضمیر ناخودآگاه رو از منظر قرآن چند ماه، یعنی حالا چندین جلسه، 30-40 جلسه بحث کردیم. خب اینا دیگه از دایره آیه میره بیرون. این نظریه چهارمه. این نظریه چهارم البته قبوله، البته قبوله، نه اینکه به یکی از این دو بیان، یا اینکه میگه از اول مافی انفسکم منصرف از این نوع غیر اختیاری است یا اموری است که اسر و حرج درش هست، از اول منصرفه، یا اینکه نه از اول نه منصرف نیست، این اطلاق داره، منتها مقیداتی ما داریم که حکم عقل و ادله لفظیه است که میاد میگه اسر و حرج که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این ایبی نداره، این لا یکلف الله نفسا الا وسعهایی هم که در ادامه آیات آمده اون که ناسخ نیست که بعضی اینجور تفسیر کرده بودن، اون حاکمه یا مقیده. آخر این محدود شد به امور اختیاری، مافی انفسکمی که با اختیار شما میاد. بله اگر خواطر ذهنیه، تصورات پراکندهی که نمیت شود عقلن یا به شکل وقوعی، یا اینکه اسر و حرج داره کنترل اونها، اون در دایره این یحاسب کن به الله نیست. اما بقیه چیزهایی که حالت اختیار داره چرا هست؟ ایمان و کفر، این امر اختیاری است. یحاسب کن به الله. سخاوت و بخل، نداشتن سخاوت یا بخیل بودن مؤاخذه میکنه و هیچ منعی هم درش نیست. اینم نظر چهارمه که این نظر البته درسته، یعنی ما بعد از اینکه اون سه نظریه رو نفی کردیم اطلاق آیه پذیرفته میشه. منتها در این بند چهارم بحث میگیم این اطلاق یه گوشه‌ای که عبارت باشه از امور باطنی و جوانهی غیر اختیاری یا اختیاری اما همراه با اسر و حرج. اینا میگیم از دایره آیه اولا و به ذات خارج شده یا به معونه اون ادله حاکم و مقید. ولی اطلاقش در اون بقیه مواردی که قبل میگفتیم وجود داره. اینم نظر چهارم، نظریه چهارم که قابل دفاعه. و یک نظریه هم حالا اگر نگیم، یک بند پنجمی هم در ادامه اینجا اضافه بکنیم و اون اینه که بله آیه از یک جهت دیگه غیر از اونی که در از باب غیر اختیاری یا اسر و حرج گفتیم محدود میشه، از یک جهت دیگر هم آیه محدود میشه و اون اینه که آیه مربوط به امور سوء و قبیح و ناپسنده. آیه ربطی به امور از شبت که مستحسن و نیک نیست. اون اعمال و افعال درونی صالح و خوب را آیه نمیگیره. چرا؟ برای اینکه آیه اینجا بحثش راجع به عقاب و محاسبه مؤاخذه ایست. اون دیگه ادله دیگه میخواد که بگه خدا بر همه اون رفتارهای باطنی خوب شما ثواب میده. اونم البته ادله ای داره، ولی آیه اون قاعده رو نمیگه. عقاب بر رفتارهای باطنی بد و سوء را بیان میکنه. اینم بند پنجمه که در واقع آیا اطلاق داره نسبت به حسن و افعال باطنی حسن و قبیح. هر دو اطلاق داره، نمیگه مثل نداره، این مربوط به افعال قبیحه. این تقیدم رو در این بحث و بند چهارم از این مبحث حتما میپذیریم. بند ششم بحثم اینه که حالا تو همین قبائه و امور مستقبه درونی، مستقبه های قطعی در حد الزامی باید باشه که میتواند مورد مؤاخذه قرار بگیره، و الا حالا چیزایی که مستحسن نیست، یه نوع قباحت درجات نازل داره، اون رو نمیگیره. باید چیزایی باشه که قباحت درجه الزامی داشته باشه. اینم بند پنج، برای اینکه مؤاخذه و عقاب بر امور مکروه و ناپسندی که به درجه ای از اون چیزی که بشود اون را عقاب کرد، اگر نرسه نمیتونیم بگیم اون را میگیره. حالا یا قطعا نمیگیره یا شکم بکنیم دیگه، چون یحاسب کم در اینجا هست نمیتونه اون مشمول بشه. نه، اون دیگه همون گفتیم، اون خلاف ظاهره یحاسب کم اینه. جز یک احتمال جدیدی که حالا امروز یا فردا بعد راجع به آیه میگیم، اون کل آیه رو اصلا یه چیز دیگری میکنه که حالا اون ببینیم تا جلسه بعد احتمالا بهش برسیم.
اقامت از خارج باید اثبات کنیم مقدار درجه؟
بله، باید تشخیص بدیم، باید تشخیص بدیم. بله، بند ششم که با اینم ربط داره اینه که حالا آیه میگه که اون اعمال جوانهی مستقبح و سوء به درجهی که الزامی هم هست مورد مؤاخذه قرار میگیره. حالا سوال اینه که تشخیص این سوء در این درجه و قبح در این درجه در یک امر باطنی با کیه؟ این یا با عقل مستقله یا با نقله. پس این آیه شبیه اون بحثی که الان تو فقه داشتیم میگفتیم که گاهی آیات یه حکمی میاره که مسبوق به یه حکم دیگری است، با در رتبه قبل یه تعیین تکلیفی شده باشه. اینم همینطوره. اون قبیحی که عقل آن را قبیح 100% میداند یا شرع آن را قبیح دانسته است در محدوده افعال باطنی، این آیه میگه که ما اون را مؤاخذه میکنی. ولذا در این آیه یه ارجایی به حکم عقل یا شرع وجود داره. اگر هم میگیم شامل تجری میشه، باید بگیم عقل میگه تجری یک امر قبیح 100%، قبح 100% داره. اونو باید بگه تا اون وقت این آیه بیاد بگه که یحاسب کن به الله. یا اینکه نه شرع بگه، کما اینکه در کفر بالله شرع فرموده. مثلا حالا کفر بالله هم نگیم، کفر مثلا به معاد، این شرع فرموده. ولذا یحاسب کن به الله، خدا شما را به خاطر این عقیده باطنی مؤاخذه میکنه. چرا؟ برای اینکه خود خدا در جای دیگه گفته که این قبیحه. این تأکید و ارشاده به عرض شود که تأکید و ارشاد به اون حکم شرعی است. گاهی هم هست که حکم شرعی نیست، عقل میفهمه، این داره میگه اصلا شرعی نبوده، اون وقتی که قابیل هابیل رو کشت هنوز شرعی تأسیس نشده بود، ولی عقل او اینو میفهمید. حالا در امور باطنی هم یه جایی عقل میفهمه که این قبیحه، وقتی که عقل این قبح 100% رو تشخیص بده، این آیه میگه یحاسب کن به الله. تا در اون جایی که شرع عقل تشخیص بده، این قاعده بنابر نظر مشهور اونجا هم ارشاده. چرا؟ من اینکه مشهور میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، میگه این آیم نبود قانون ملازمه میگفت عقل تو قطعا که گفت این فکر تجری یا چی با قبیحه، شرع هم داره میگه قبیحه، ولی زن اومدن یه نقل مثل همون عطی اللهه، یه ارشاده. اما بنابر نظر دیگرانی که کسانی که قاعده ملازمه را به طور مطلق قبول ندارن، که بعضی از این معاصرین و رفقا و دوستانم به همین چی دارن، ما هم حالا با یه شکل متفاوت از اون اینا میگیم، اون وقت یحاسب کن به الله در اینجاها نه، میاد اون عقل، حکم عقلی که همینجوری اتوماتیک وار شرعی نمیشد، با این آیه شرعی میشه، با این آیه شرعی میشه اگر کسی قانون ملازمه را قبول نداشته باشه و مثل اخباری ها فکر بکنه. این هم مسئله ایست که در اینجا وجود داره. بله بله، این من حالا برای اینکه حق شما ضایع نشه، به عنوان یه احتمالی غیر از اونی که تا اینجا میگفتیم همه اینا رو بذارید کنار، ممکنه تو مافی انفسکم کسی بیاد بگه که مافی انفسکم یعنی اونی که مربوط به اون حیات فردی مخفی شماست که شامل اون افعال جوارحیه اما در خفا هم بشود، منتها این خلاف ظاهره. واقعا مافی انفسکم یعنی اونی که در عالم درون شماست، نه اون که در عالم ظاهر خفی شماست، اون نمیگیره. تازه این اولا جواب فرمایش شما، بنابراین یه احتماله کسی بگه مافی انفسکم عالم خفا را داره میگه، این اولا که خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. تازه کسی بگه آیه اونم رو میگیره اختصاص به اونو نمیتونه بگه، حتما باید بگه اونایی هم که تو عالم درون رقم میخوره اونم رو میگیره. اینم ثانیان سالسن که آیه میگه ان تبدو او تخفو، اونی که تو آلت فردی مخفیه اونو میگیره، اونجایی هم که اظهار بکنه میگیره. این تبدو او تخفو، اگر تبدو و تخفوه یعنی در بله دیگه، حالا همون بحث قبلیه، چیز جدیدی نیست دیگه.
اینو فقط باید به اندازه امور جوانهی در عوامل و نواهی باید
بگیره نداریم. یا ایها الذین آمنو آمنو به الله و رسوله، میگه امر به ایمان میکنه، آمنو به بالجنت و النار، میگه بخلت رو معالجه بکن، بنابر اونی که سوء ظن نمیپذی میگه سوء ظن نداشته باش. ما اصلا نقدی که داریم به فقهمون اینه که این بخش جوانهی را از فقه رانده گفته یا اخلاقه، در حالی که حکم شرعی داره این افعال جوانهی ما. حالا این کلن اون نگاه یه مقدار متفاوتی است که ما در اینجا داریم دیگه. بله چی هست رو بگید ببینیم.
مثلا ولن افراغن نکن به انبال و انفوس، یعنی در جانهاتا
ما فی انفسهم، اینو بیارید، این تعبیر رو بیارید. انفس که بله، نفس و به نفس. نه فی انفسهم این تعبیر ما ادعا داریم. نفس که بله، نفس و به نفس. انفسنا و انفسکم اونم نمیگیم، یعنی خودش. نه نه نه، اون یعنی خودش، کار به درون باطن یعنی خودش. نه اونا رو هیچ کدوم نمیگیم. بله خب بله، مافی صدور و مافی انفسهم، اینو هر دو یعنی باطن. ببین عزیز من، شما مافی انفسهم اینو یکی از در قرآن بیاید بگید که مقصد امور باطنی نیست، یعنی واضح باشه. بگید یکیش، بگید دیگه. ما فی انفسهم، این هیچ جا نداریم، این ترکیب مهمه، ولی اون نداریم در قرآن. اونی که ایشون میفرماد باید بگیم ما فی انفسهم، یعنی اونی که تو حیات و زندگی فردی خودشه، وقت تبدو و تخفو یعنی جلو دیگران، یعنی بره اجتماعی. ولی مافی انفسه اونم رو اگه بگیره، حتما اون بخشی هم که کاملا درونیه و گاهی میاد به ظاهر در جواره ظهور پیدا میکنه، گاهی نمیاد، قطعا آیه این رو میگیره. شبیه اون آیاتیست که مافی صدوره هم میگه دیگه، مافی صدوره هم میگه، اونم همینطوره که مقصود اون امور جوانهیه. این هم نکته دیگری که در این آیه بود. بنابراین ما شش حالا نظریه رو در اینجا آیه بیان کردیم، اون سه نظریه اول رو گذاشتیم کنار و اطلاق مافی انفسهم رو علل اصول قبول کردیم، منتها در بندهای 4 و 5 و 6 دو سه تا قید زدیم، اون قیود رو قبول داریم. میگیم آیه میگه مؤاخذه میکنیم اون رفتارها و احوال و کیفیات درونی و نفسانی و باطنی شما را، البته در صورتی که چی باشه؟ این مؤاخذه رو کجا هاست؟ اونجایی که اولا اون امر باطنی در دایره اختیار قرار بگیره، ثانیا عسر و حرج در اون نباشه، ثالثاً اون امر درونی سوء باشه، و ثالثاً اون سوء و رابعاً اون سوء الزامی باشه، و اهم از این که اون سوء را عقل تشخیص بده یا نقل و دلیل نقلی اون را تشخیص بده و معین بکنه. اینا میاد در محدوده که آیه قرآن داره میگه ما به اونا مؤاخذه میکنیم، ما به اونها مؤاخذه میکنی.
خب یه تفسیر دیگه داره، ببین اعمال جوانی، که اعمال جوانی اعمال جوانی که نیت افعال جوانی باشه، اگر این تفسیر
همون نظریه سوم این بود دیگه. نظریه سوم جوانهی که ذاتن یه استقلال و هویت مستقل داره، و جوانهی که اصلا ذاتن مقدمه خارجه. بله همین بود، مثل نیت و همون مبادی فعل و اراده، دقیقا نظریه سوم این بود که به دو سه جواب اون رو پاسخ دادیم. این هم یک بحث. بنابراین بحث چهارمه در این آیه که بحث اساسی بود این بود که آیه یک قانون و قاعده مطلق فقهی را افاده میکنه که شامل تجری هم میشود یا نه. بحثی که ما کردیم اینه که بله این آیه یه قاعده فقهی در حوزه فقه الجوانه بیان میکنه، منتها این قاعده البته یه قاعده ارشادیه به اون چی که عقل میفهمه قبیح از جوانه، افعال جوانهی، یا شرع اون را قبیح دانسته. این داره تأکید میکنه و ارشاد میکنه و میگه اون مورد مؤاخذه قرار میگیره، منتها و اطلاق هم داره. منتها تو همین بحث چهارم بعد از اینکه اصل قاعده و مفاد آیه را مشخص کردیم، حالا میگیم سوال اینه که در تجدی حالا بحث صغروی بکنی، آیا این قاعده مطلقه در تجری هم جاریه یا نه؟ جواب این سوال صغروی و تطبیقی اینه که اگر کسی گفت که تجری قبح عقلی قطعی دارد، اون وقت میاد مشمول آیه میشه و آیه میگه مؤاخذم داره و خود اون امر درونی رو هم میگه، نه تجری از حیث این که تو ظاهر بروز پیدا کرده، نه از حیث این که اراده قوی پیدا شد که در عملم ظهور پیدا کرد، ظهور در عملش کاشف از اینه که اون قبیح عقلی محقق شد. چون ممکنه کسی بگه که ولو تصمیمم بگیره تا وقتی که تو عمل نیامده اون 100% نیست و قبیح 100% نیست، عمل که شد معلوم میشه اون قبیح 100% بوده. ولذا این آیه شمول آن نسبت به تجری متوقف بر اون بحث این که بگیم عقل میگه 100% داره این روح تجری، این فکر تجری یا حالا اون تصمیم تجری. این البته تعیین این مصداق متوقف بر بحث بعدی است که ما گفتیم بحث عقلی را آینده مستقلا مورد بررسی قرار خواهیم داد. اگر اونجا به این نتیجه رسیدیم آیه ذاتاً ظرفیت شمول نسبت به اون رو داره، مگر اینکه کسی اونجا یه تردیدی بکنه. ولذا بحث صغرویش علل اصول اگر اونجا کسی بپذیره این آیه هم شامل اون میشود. اما اینکه حالا اون قبح هست یا نیست، قبح 100% قطعی هست یا نیست، انشالله در بحث‌های دیگه مطرح میکنیم. بحث پنجم در آیه، ولذا از لحاظش ظرفیت و اقتضای دلالت آیه تمام از لحاظ کبروی، بله یک طلبی شما دارید که اون بحث صغرویش رو در آینده تعیین بکنی. بله دیگه هم یه ریزکاری هایی داره که باید بعد اونجا بحث کنیم. اما این چهار بحث در آیه شریفه بود، یک بحث پنجمی هم هست و اون اینه که این یحاسب کن به الله حکم افاده میکنه یا حکم افاده نمیکنه. بعضی اینجا دو احتماله، یکی اینکه این دلالت اقتضایی یا التزامی به حکم شرعی داره، یکی اینکه نه حاوی حکمی نیست. این دو احتمال اینجا وجود داره. بعضی گفتن که یحاسب کن به الله که میگه مؤاخذه میکنه، عذاب رو بیان میکنه، ولی صرف وجود عذاب معناش حکم نیست. شاهد هم آوردن به این که مثلا وقتی که قابیل حابیل رو کش، اونجا حکم شرعی نبوده، هنوز اصلا شرعی وجود نداشته، ولی در این حال عقاب وجود داره. پس وجود عقاب ملازم وجود حکم نیست تا بگیم عصیان حکم شد و عقاب آمد. به عبارت دیگه عقاب الهی و مؤاخذه الهی اعم از وجود حکم شرعی یا عدم حکم شرعیه. عرض شد که این احتمالیست که بعضی دادن و رضا گفتن که این آیه حکم را افاده نمی کنه، عقاب را افاده میکنه. منتها این فرمایش درستی نیست، برای اینکه عقاب ملازمه با همون روح حکمه. بله ممکنه که حالا ظاهر حکم و امر و انشاء و اینا در کار نباشه، روح حکم باید باشه، یعنی واقعش اینه که باید یا اراده به فعل یا ترک از ناحیه شارع باشه تا نبودش رو عقاب بکنه. بنابراین حکم همواره در موج جایی که عقاب وجود داره حکمم هست. حالا اون واقع حکم و حکم به حمل شایع، حالا البته اون حکم ممکنه از راه عقل آدم بفهمه، با قانون ملازمه بفهمه، یا از راه نقل بفهمه. این شیوه ها ممکنه متفاوت باشه، اما اینکه کسی بگه آقا مؤاخذه و عقاب یه جایی هست ولی حکمی در مولوی در کار نیست، این نمیشه. حکم مولوی در کار که باشه عقاب میاد، منتها حکم را ممکنه بله با یک دلیل لفظی شما بفهمید، اقم الصلاه لدلوک الشمس، لا تشرب الخمر، ممکنه نه با قانون عقل بفهمید و ملازمه و با یک شیوه دیگری، اینا فرقی نمیکنه. و حتی ما احکام فقهی قبل از شریعت داریم، یعنی قبل از این که اصلا قرآنی نازل بشه، حتی دینی تأسیس بشه، دینی ابلاغ بشه، میشود بگیم ما یک فقهی داریم که اراده مولا رو میتونه کشف بکنه و همون حکم، همون حکم کافیه، همون حکم کافیه. و از این جهت این احتمال دوم که مؤاخذه ملازم حکم نیست مردوده، و هر جا مؤاخذه بود نوعی حکم وجود داره. حالا اون حکم رو از خود آیه میفهمیم یا از جای دیگه میفهمیم، بالاخره حکم وجود داره. اگر جایی خدا گفت به اون فعل درونی تو ما عقابت میکنیم، یعنی اراده مولوی اونجا وجود داره، یعنی اراده مولوی اونجا وجود داره. اینا بحث پنجمی که در این آیه هست، شاید یک احتمال جدیدی در آیه هست و بعدم میریم آیات دیگه که در اینجا هست، مثل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه یا تلک الدار الاخره يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ان السمع والبصر والفؤاد. چند آیه دیگه هست که مربوط به تجری و همون شمول احکام نسبت به افعال درونی است که ان شاء الله بحث خواهیم کرد. یادمون داره که فردا بحث روابط